کرد، انداخت بغل اون یکی. گفتن آقای گاندی چی کار کردی؟ گفت حالا اون فقیری که این کفشو پیدا میکنه به دردش میخورد، یه لنگ کفش به درد هیچ که نمیخوره. اینجوری باید بخشید. جمله قشنگی داره پیامبر بزرگ خدا عیسی علیه السلام. حضرت عیسی میفرمایند که دستهای من خدمتکارم هستند و پاهایم مرکبم، فرشم زمین است و بالشم سنگ. میدونید عیسی خانه نداشت، همینجور زمین تو بیابون میخوابید. فرشم زمین است و بالشم سنگ، گرما بخش من در زمستان زمینهایی است که به آنها آفتاب خورده است و چراغ شبم مهتاب. غذایم گرسنگی است، پیراهنم ترس از پروردگار و لباسم پشمینه. میوه‌ام نیز علفهایی است که زمین می‌رویاند. روزهایم شب می‌شود و شبهایم صبح می‌شود، در حالی که مالک هیچ چیز نیستم، ولی در روی زمین کسی غنی‌تر از من وجود ندارد. این آدم هیچ چی دلبستگی توش نیست، ولی میگه من از همه مردم دنیام غنی‌ترم. خدا در قرآن میفرماید، سوره آل عمران آیه 92، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرگز به مقام نیکوکاری نمیرسید مگر آنچرا که دوست دارید انفاق کنید. آنچرا که دوست دارید. فاطمه روز عروسیش بود، دختر رسول خدا. پیامبر پیراهن سفیدی رو برای فاطمه خریدن. گفتن دخترم لباسهای تو کهنه است، امشب شب عروسی شماست. دخترم میخوام امشب با این لباس سفید بیای تو عروسی. خب عصر بود و خانم آرایشگری که اون موقع میگفتن مشاته، آرایشگاه زنانه نبود، میرفتن تو خونه ها، خانم مشاته یا آرایشگر زنانه ای داشت در خانه حضرت فاطمه ایشون رو آماده میکرد، آرایش مد نمیدونم موشو درست میکرد که شب عروسی خانمه. در زدند، دختری اومد دم در، گفت من خانم فاطمه رو میخوام. حالا خانم فاطمه زیر دست این مشاته لباس سفیدش هم پوشیده، نیم ساعت دیگه هم دارن میرن مجلس عروسی. به اون مشاته، به اون خانم آرایشگر گفت که دست نگهدار، من برم دم در ببینم با من چه کار داره. رفت دم در، گفت که فاطمه جان من یتیمم، پدر ندارم، امشب همه دارن میان عروسی شما، عروسی دختر رسول خداست، منم دوست دارم بیام، ولی من لباسی که در خور عروسی شما باشد ندارم. خانم من خجالت میکشم با لباس کهنم بیام، یه کاری واسم بکن. حضرت فاطمه تشریف میبرن داخل منزل، لباس سفید رو در میارن، همون لباس کهنه رو میپوشن، میدن بهش، میگن عزیزم اینو بپوش، امشب بیا تو عروسی من. میرن توی عروسی، پیغمبر میبینه اون پیراهن سفیدی که برای فاطمه خریدم تنش نیست. فاطمه جان بابا من همین امروز صبح برات یه پیراهن خریدم. فاطمه جریان رو تعریف میکنه، پیامبر لبخندی میزنه، شاد میشه، نگاهی به آسمان میکنه، میگه الحق که خدا میداند رسالت رو تو کدوم خانواده بذاره، این حق خانواده ماست. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. خیلی هنر نکردین، گدا میاد در خونه زنگ میزنه، بودو بودو کفش کهنه رو بده بره، این که هنر نیست. اون موقعی نیکوکاری که چیزی رو ببخشی که دوستش داری، به جونت چسبیده. سید رضی کسی است که سخنان علی رو جمع کرده، گردآورنده نهج البلاغه. اینقدر این سید رضی کتاب دوست داشت، یه روز به سید رضی میگن یه آقایی هست 10,000 جلد کتاب داره، همه رو گذاشته واسه فروش. سید رضی میپرسه چند؟ میگن کتاب یه سکه طلا 10,000 سکه طلا. میگه من ندیده خریدم. 10,000 سکه طلا میده، میگه برین بهش بدین، کتابا رو بار کنین بیارین. اون موقع هم که کامیون و اینا نبوده که، رو الاغ و قاطر و 10,000 جلد، میدونین چقدر قاطر و الاغ و شتر میخواد. کتابا رو بار میکنن میارن خونه سید رضی، میریزن تو اتاق تا سقف کتاب، شروع میکنه اینو ورق میزنه اونو ورق میزنه، یه نگاه به این میکنه، یه دفعه در صفحه اول یه کتابی میبینه نوشته ای روزگار، میدونی که من حتی حاضر نبودم یه ورق از کتابامو به کسی بدم، یه ورق، ولی چی کار کنم، بدهکارم، مغروزم، آبروم در خطره، کتابایی که به جونم بسته است تو باید بدم. بلافاصله سید رضی پول میده، دوباره میگه برین اسب و قاطر و شتر بیارین، همه کتابا رو میگه بار کنین، برگردونین خونه اون آقا، کتاباشو بهش بدین، بگین هم کتابا مال خودت، هم 10,000 سکه مال خودت، هیچ کدومو نمیخوا. همین آقا وقتی داره میمیره میگه خدایا تو شاهد باش من تو زندگیم هیچ کار به درد بخوری نکردم. بخشش این مدلی خوبه، بودو برو خونت ببین چی به جونت چسبیده، ببخش تا کائنات یه هدیه‌ای بهت بده که باورت نمیشه، ولی به شرط این که اهل معامله نباشی. باشه من این بلوزمو خیلی دوست دارم، میدم انشالله کائنات کچلوار بده، فایده ای ندارد. امام صادق چقدر روایت قشنگی دارن، ایشون میگن نزد من جوان کافر سخاوتمند بهتر از پیرمرد عابد بخیل است. پیرمرد یه عمر داره عبادت میکنه ولی بخیله، میگم من بیشتر همون کافره رو دوست دارم که سخاوتمنده. بسیار، از این به بعد ببخشیم، دوست داشتنیامونم ببخشیم، اهل معاملم نباشیم، به نتیجهشم فکر نکنی. من اینو میبخشم که بعدن یه چیزی به این ببخشن، نه خیلی، فقط ببخش. هشتمین کلید طلایی موفقیت، استفاده درست از فرصتها. ماها یاد گرفتیم و به بچه هامون یاد دادیم که دو دوتا میشه چهارتا. تهران پای تخت ایران است، چگونه باران درست میشه، آبها چگونه تبخیر میشن، میرن تو آسمون، آب میشه، بارون میشه، میباره، اینا رو هممون یاد گرفتیم، یادم دادیم. ولی چیزهای بسیار مهمتری هست که نه در زندگیامون یاد گرفتیم و نه یاد دادیم. من و شما یاد نگرفتیم و یاد ندادیم که چگونه از لحظه لحظه های ناب زندگیمون عالی استفاده کنیم. من و شما یاد نگرفتیم و یاد ندادیم که هر لحظه از زندگی ما بسیار گران قیمت و تکرار نشدنی است. ببینیم علی علیه السلام چه توصیه های قشنگی برای استفاده از فرصت میکنه. در کمین فرصت باشیم، کمین. شکارچی میره تو کوه، یه کمینگاه درست میکنه، بی حرکت میشینه توش 2-3 ساعت، تو آهوی گوزنی چیزی رد شه 1 ثانیه در تیررس او قرار بگیره و او رو بزنه. ساعتها انتظار برای چند ثانیه فرصت شکار. علی میفرماید در کمین فرصت باش، بشین تا اومد او رو بغاب، چنگ بزن به اون فرصت. علی میفرماید از فرصتها استفاده کن قبل از آن که مایه اندوه و افسوس تو بشوند. خیلی ها رو من دیدم اندوه و افسوس گذشتهشون رو میخورن، جوانیشون رو میخورن، زندگیمون همش هدر رفت، حیف از اون وقتایی که واسه فلانی گذاشتم، حیف از اون کاری که کردم، ولی دیگه رفت، دارویی وجود نداره سر بکشی جوانشی. علی میفرماید فرصت همچون ابر بهاری میگذرد، فرصت‌های خوب را غنیمت بشمار. خب فرض کنیم من برای یک جلسه مهمی باید از خونه خارج بشم و 10 دقیقه هم بیشتر وقت ندارم. خیلی هم تنم بوی عرق میده، فکر میکنم الان برم جلسه همه میگن اه اه اه. زود یه دوش بگیرم بدوم برم جلسه، با عجله میدوم میرم تو همون 10 دقیقه وای بودو. حالا من با عجله رفتم تو همون، این صابونه نمیدونم چقدر لیز شده امروز، میگیرم در میره، دوباره برش میدارم، حالا ما عجله داریم اینم لیز میخوره، آب سرد و گرم میشه، یه دفعه میسوزم یه دفعه یخ میکنم، قطع و وصلم میشه. ای بابا، حالا ما عجله داریم هم سر به سر ما میذارن. خلاصه با هر فلاکتی هست زود این دوشه رو میگیرم میام بیرون، تا میام خودم رو خوش کنم 3 برابر اون عرق قبلیه عرق میکنم، چون عجله کردم، چون فشار آمیخته با فکر عصبی درگیر میشود، ضربان خون بالا میره، تنفس بالا میره، متابولیسم بدنم از توازن خارج میشه، عرق میکنم 3 برابر قبل از اون دوش عرق میکنم. از در حمومم که میخوام برم بیرون انقدر عجله دارم، دستگیره در حمومم میکنم، این مون تو دستم. چرا؟ چون از فرصت درست استفاده نکردم، چون عجله کردم. روش درست چیه؟ اینه، 10 دقیقه اوه 3 تا دوش میشه بگیری، برو تو همون راحت، نه صابون لیز میخوره، نه آب سرد و گرم میشه، نه قط و بس میشه، نه عرق میکنی، نه دسته در رو میکنی. خب اگر از این به بعد به جای عجولانه برخورد کردن با لحظه های زندگیمون، به جای شتاب های بی خود، با آرامش با لحظه لحظه هامون برخورد کنیم، میبینید که چه معجزاتی میشه. البته در این باره بعدنم براتون یه توضیحی میدم. ما بلد نیستیم از فرصتامون خوب استفاده کنیم، موبایل داریم، موبایل اسمس بازی که بلدی نیگه، موبایل وام داره اسمس بزن. دوستم داری؟ اگه بگی نه نیست میشن، out from زیست میشن، دوچار یک ایست میشن، کلن بگم میست میشن. ها این استفاده درست از فرصته؟ یه نفر واسه من اسمس زده بود، نوشته بود برو پایین. من همجور شاستی موبایل میزدم، هرچی میرفتم پایین نقطه 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 نقطه، برو پایین. بعد دیدم زیرش نوشته بود بس دیگه، حالا برو بالا. ورزش اسمسی، یعنی شستت داره کار، ورزش اسمسی، برو پایین حالا برو بالا. اسمس میزنه، میخوام دریچه قلبم رو عمل کنم، اون بیچارم میگه چرا؟ تو تا دیروز سالم بودی، آخه میخوام یه دریچه بذارم که فقط به روی تو باز بشه. همونجا سکته میکنه میفته، نرین از این چیزا بزنینا. یاد گرفت، من حرفه ای تراشم بلدم دیگه، نمیگم چون یاد گرفتی، میگن تو رو خدا بگیم عزیزم، با عمرت داری چی کار میکنی؟ اسمس بازی؟ در زندگی کدام یک از انسانهای موفق دنیا شنیدین که یکی از ویژگیاش این بود روزی نیم ساعت اسمس؟ کارایی میکنیم عجیب و غریب. انسانهای ناموفق نگران ساعتها و روزها و هفتهها و ماهها و سالهای عمرشون که داره تلف میشه نیستن. انسان‌های موفق دغدغه خاطر دارن برای ثانیه ثانیه زندگیشون، چون میدونن که اون ثانیه ها میگذرد و دیگه تکرار نمیشود. پیغمبر به ابوذر میگن که ابوذر جان نسبت به عمرت بخیل باش، بخیل، بخل داشته باش، بچسبش، نذار از کفت بره. حضرت علی میگن که انسان مؤمن وقتش پر است، میگه وقت واسه اسمس بازی نداره که، انسان مؤمن وقتش پر است. منم بلد نیستم انسان مؤمن از انسان موفق جدا کنم، بگم موفقای کسای دیگه هم مؤمنای کسای دیگه هم. نمیشه، اینا باید با هم باشه. وقتش پر است یعنی چی؟ یعنی هم برای کار وقت میذاره، هم برای تفریح و شادی و خنده وقت میذاره، هم برای استراحت وقت میذاره، هم برای خانواده وقت میذاره، هم 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 هم. ولی هیچ کدوم از این وقتا برای به بتالت گذراندن نیست. خب سوال، اگر شما یکی دو ساعت در ترافیک بسیار بسیار سختی بمونید، ترافیک خیلی تو هم، ماشینا همه خاموش کردن ایستادن، دو ساعته، چیکار میکنید؟ چیکار میکنید؟ درس میخونید؟ فکر میکنید؟ دعا میخونید؟ ریلکسیشن میکنید؟ مدیتیشن میکنید؟ کتاب میخونید؟ ماشین رو پارک میکنیم میریم، میگیم اصلا ماشین نخواستیم، استراحت میکنیم. من دیروز رامسر کلاس داشتم، دیشب 2:30 رسیدم تهران و امروزم اومدم اصفهان، همین اتفاق افتاده بود. ماشین ها ایستاده بودن، ماشین هایی که از تهران به رامسر میومدن. یه عدد جوان ها دیدم پارک یعنی همونجا خاموش کرده بودن دیگه، ماشین ها ایستاده بودن کامل. بعد 3 نفر رو سقف میزدن، بقیه میرقصیدن. گفتم چه استفاده مفیدی واقعا از وقتتون میکنین. کتاب های هری پاتر پرفروشترین کتاب در تاریخ نشر کتاب در سراسر دنیاست. هیچ کتابی، کتاب های مقدس، مذهبی، علمی، سیاسی، هیچ کتابی در دنیا از روزی که چیزی به نام چاپ به وجود آمده تا امروز به اندازه کتاب‌های هری پاتر فروش نرفت. پرفروش‌ترین کتاب در تاریخ نشر کتاب در دنیاست. خب نویسنده کتاب‌های هری پاتر که یک خانم محترم هستن در ترافیک گیر میکنه. خدایا بیکاریم، چیکار کنیم؟ بذار از این بیکاریمون یک استفاده مطلوبی ببریم، بذار یه قصه جدیدی بنویسم. ایشون نویسنده بوده. بذار یه قصه جدیدی بنویسم، بذار یک شخصیت جدیدی خلق کنم. توی همون ترافیک فکر میکنه هری پاتر رو میسازه و اولین خطهای اولین داستان هری پاتر در همون ترافیک نوشته میشه، کتابی که میشود پرفروش در این کتاب در تاریخ نشر کتاب در سراسر دنیا. اصلا من کاری ندارم کتاب خوبیه بدیه، میخوام بگم از وقتش استفاده کرد، استفاده مفید و مطلوب. ما چه کار میکنیم؟ خودخوری میکنیم، بد و بیرا میگیم، سیگار میکشیم، کلمونو میکوبیم تو فرمون، فوش میدیم، بمیرین الهی مملکته. تو آفریقا بودیم ترافیک نداشتیم. میگن مگه اون موقع ماشین بوده؟ نویسنده کتابای هری پاتر همین الان زنده است و داره کتابای بعدیشو مینویسه. کتاب قدیمی نیست. آره خب تو ترافیک موندی چی کار کنم دوست من؟ موبایل داری؟ حالا فرض کنیم داری؟ اونایی که دارن؟ موبایلیستا؟ موبایل داری؟ فکر کن چه کسایی هست که خیلی وقت پرداختن به دل مشغولی های زندگی و روزمرگی ها و دوندگی های زندگی اونها رو از ذهن تو برده؟ به چه کسایی خیلی وقت زنگ نزدی، حالی نپرسیدی؟ اصلا یه فرض میذاریم 3 دقیقه دیگه قراره بمیری، تو همین ترافیک اسرائیل میاد میگه شمایی بریم، موبایلم داری، وقتم داری، ماشینام که ایستادن، به کی زنگ میزنی؟ چی میگی؟ خیلی خب الان تو رو تو ترافیک نگه داشتن که همون زنگو بزنی و همون حرف رو بزنی. بی علت نیست، امکان نداره من علکی توی ترافیک مونده باشم. همه چیز هستی دارای حساب و کتاب و اصول و نظم است. اگه منو تو ترافیک نگه می‌دارن یعنی بناست من الان یه کاری بکنم، نه اینکه فوش بدم. یه کاغذ بردار، یه لیست بنویس از کارهایی که خیلی وقت نکردی و باید میکردی، جاهایی که خیلی وقت نرفتی و باید میرفتی. فکر کن یه زمانی که کوچولو بودی یا خانمی تو خونتون کلفتی میکرد، مادر دوم تو بود، مادرت همش بیرون بود، سر کار بود، بزرگت کرده، 15 سال ازش بیخبری، چرا؟ تو مدیون اون آدمی. فکر کن یه استادی بود که در دوران تحصیل خیلی چیزای عالی به تو یاد داد و فراموشش کردی، رفته. فکر کن یه رفیقی داشتی که خیلی فداکاری ها برات کرده، حالا به بهانه این که کار، اون رفیقی که اون همه برای تو مایه گذاشت، تمام، اصلا شاید تو رو تو این ترافیک نگه داشتن که اینا یادت بیاد. بنویسی من باید برم رفیقم رو پیداش کنم، من مدیونم بهش. شاید شما رو الان در ترافیک نگه داشتن که دلی رو شاد کنی، که اندوه و غصه ای رو برطرف کنی. یه نگاهی به ماشین های چپ و راستت بنداز، شاید یه آدمی رو ببینی که اخم کرده، عصبانیه. اصلا شاید شما در این ترافیک مأمور شاد کردن دل او باشی. یادتون هست که گفتم ما انسانها هزار کار میکنیم به یک دلیل، خدا یک کار میکند به هزار دلیل. ترافیک ایجاد شده، هزار دلیل دارد، یکیشم تو و ماشین کناریتیم. قرار دل او رو شاد کنی، یه نگاه بهش بکن، یه لبخند بزن، ناقلا بازی در نیاری. فرهنگ گفته دیگه، منم آقا. اوه خانومه رو لبخند، خانم شاد باشین. نگفتم از این کارا بکنین ها، ریگ به کفشتون نباشه ها، ولی شاید تو مأموری که دلی رو شاد کنی، پس بکن بدون شیله پیله. یه نگاه به آینه ماشینت بکن، عقبیه رو ببین، همجور سیگار. شاید تو مأموری از ماشینت پیاده شی، یه لبخندی، یه چیزی، آقا سلام سلام، جوکر رو شنیدی؟ بله. این جوکر رو اینقدر باحاله؟ کدومشو؟ همون آدم خاره؟ نه نشنیدم، آدم خاره با بچهش داشتن میرفتن، یه خانومی رو دیدن گفت بابا اینو بخوریم گشنمونه، گفت نه این خیلی چاقه، این چربیاش اذیتمون میکنه. دومی رو دیدن گفت بابا بخوریمش، گفت نه این خیلی لاغر، استخونش گیر میکنه تو گلومون. سومی رو دیدن گفت بابا اینو دیگه باید بخوریم، گفت نه بابا این حیفه، میبریم خونه مامانتو میخوری. شاید لازمه تو اونجا یه چیزی بگی. اوه آدم خورای جمع الان معلوم شدن. بعضی از این آقایون من دیدم میگن امشب خانم ما مواظب باشین، دیدیم با قاشق چنگال اومدن در ری. یه دوستی میگفت من توی تهران ترافیک بود، منم سرمو گذاشته بودم رو فرمون، همینجوری داشتم فکر میکردم، دیدم یکی میزنه رو شیشه ماشین، آقا ول کن دبلمون. دیدم اینا که گل میفروشن، تا من نگاه کنم گل کرد تو صورتم، آقا گل نمیخوام، شیشه رو دادم بالا. دوباره گفتم نه این تا منو نکشه ول نمیکنه. گفت دست کردم همینجوری چند تا هزاری نشمردم چند تا بود دادم، گفتم بابا اینو بگیر من گل نمیخوام، بده ماشین عقبی. دوباره سرمو گذاشتم رو فرمون، یه 30 ثانیه بعد دیدم دوباره داره میزنه، ده دیگه چیه؟ آقا باز کن باز کن. باز کردم گفت ببخشین، عقبی هم پول داد؟ گفت دو دسته رو بده ماشین جلویی. گفت من تو آینه نگاه کردم دیدم عقبیه داره قشقش میخنده، منم قشقش خندیدم، روحیه دوتامون عوض شد. ولی کلک نباش اینا، تو آینه نگاه میکنه او این گلو بدین عقبی. نگیم فرهنگ گفته ها، بعضیا خیلی ناقلان، منتظرن یکی بگه بندازن گردن. فرهنگ گفته این گل تقدیم به شما، شماره موبایلم روشه. از وقت هامون خوب استفاده کنیم. با خانواده رفتین کوه، با خانواده رفتین جنگل، با خانواده رفتین به دامن طبیعت. خب یه آدمایی هن که یه کمی ظاهرشون خسته به نظر میاد، اونا رفتن بالای کوه و دارن بر میگردن عرق ریزان، معلومه که دیگه رهنقی نمونده براشون. شما هم شاد و شنگول تازه دارین میرین بالا. شاید شما مأمور شاد کردن اونها باشین. اصلا با هم قرار بذارین، ما خانوادگی که داریم میریم، دوستا که با هم داریم میریم، هر گروهی که از روبرو اومد، ما همه با هم یه دفعه میگیم سلام. یه کیفی میکنن، اصلا کسی انتظار نداره 10 نفر با هم بگن سلام، همچین نیشه تا اینجا با هم میشه سلام. ناقلا نباشین. گروه پسرا دارن با هم میرن که اوه یه گروه دارن میان سلام. آقای باتا در چکسلواکی کارخانه تولید کفش راه میندازه، کفش های بسیار خوبی تولید میکنه ایشون. یواش یواش کارگاه میشه 2 تا کارگاه، 3 تا کارگاه، کارخانه. زمانی بود که کشور شوروی سابق هنوز وجود داشت، زمانی بود که کمونیست هنوز در اوج قدرت بود. در یک کشور کمونیستی یه آقای صاحب کلی پول میشه، دولت میگه آقای باتا ببخشین، اینجا ما سرمایه داری خصوصی نداریم، شما بی خود کردی اینقدر پول داری. پولاشو مصادره میکنه. همه باید در یه حد پول داشته باشن. کارگری، مهندسی، پزشکی باش، شغلتون فرق میکنه، همه باید یه حد باشن. آقای باتا ببخشین، به جرم این که شما خیلی پول دارین کارخونه مصادره. آقای باتا میگه بسیار خوب، کارخونمو میگیرین، فکرمو چی؟ میره کانادا، در اونجا کارگاه تولید کفش را میندازه، آرام آرام کارو بست میده، کارخونه را میندازه، در کشورهای مختلف کارخونه را اندازی میکنه، در بعضی از کشورها 2-3 کارخونه را اندازی میکنه. همین الان دوستانی که بستگانشون آمریکان، خیلی وقتا کفشایی که واسهتون میفرستن، مخصوصا کفشای زنانه که خیلی نرمه، زیرشو نگاه کنین آرمش باتاه. آرام آرام آقای باتا کارخونه هاش رو توسعه میده تا میشه 120 کارخانه در دنیا. آقای باتا چند تا مشاور داشته، هر جایی رو که میخواسته بررسی بکند که آیا این کشور اینجا به درد راه اندازی کارخانه میخورد یا نه، یکی از مشاوراشو میفرستاده برو بررسی کن، بیا بگو ما کارخونه بزنیم یا نزنیم. خود آقای باتا در زندگی نامش توضیح میده که من یکی از مشاورام رو فرستادم به یک کشور کوچک آفریقایی، گفتم برو بررسی کن آیا اونجا مناسب هست کارخونه بزنیم یا نیست. مشاور میره و برمیگرده میگه آقای باتا به هیچ وجه به شما توصیه نمیکنم اونجا کارخونه بزنید. آقای باتا میگه چرا؟ به 2 دلیل. دلیل اول، من وقتی مردم اونجا رو دیدم اینا لباس نداشتن که، همه دو دیگه پارچه اینجوری پیچیده بودن دورشون، بدبختن همشون، پول ندارن کفش بخرن. دلیل دوم، اصلا کفش نمی پوشن. همه مردم اونجا پابرهنه بودن. آقای باتا بلا فاصله کاغذ بر می داره و حکم اخراج مشاورش رو می نویسه. مشاور میگه چرا؟ میگه تو به درد من نمی خوری. تو باید وقتی که وارد اون کشور می شدی و همه اون مردم پابرهنه رو می دیدی، اولین جمله‌ای که با خودت میگفتی این بود: خدای من چقدر مشتری، ما یک کشور مشتری داریم، ما پای همه اینا میتونیم کفش کنیم. آقای باتا میگه من برخلاف نظر مشاورم در اون کشور آفریقایی کارخانه زدم و 3 سال پیاپی در بین 120 کارخانه پرفروشترین کارخانم همین شد. استفاده درست از فرصت ها. یه آقایی هم شنیده بود تو تهران پول ریخته، سوار اتوبوس شد اومد تهران، همین که پیاده شد دید 1000 رو زمینه، اومد دلاش ورداره، گفت نه بابا حال نداریم، از فردا انشالله جمع میکنیم. استفاده درست از فرصت ها. دوست من، میشود در یک جمع بنشینی، اونقدر حرف بزنی که دل همه رو کباب کنی؟ مملکت نیست، کار نیست، نمیذارن آدم نفس بکشه، همشو خودشون میخورن، همچین میشه حرف زد که همه کباب شن. ولی شرمنده، این تویی که از فرصتات خوب استفاده نکردی. در هر مملکتی با هر شرایطی انسانهایی بودن که به اوج رسیدن، انسانهایی هم بودن که نشستن و فقط غر زدن. تو میتونی انتخاب بکنی که میخوای به اوج برسی و در همه شرایط موجود پله های ترقیت رو یکی یکی بری بالا، یا بشینی غر بزنی. فرض کنیم که من دارم رد میشم، میبینم روی دیوار یه آگهی زدن، آگهی رو میخونم، کسانی که ازدواج